رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته بیگاه و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاه چهارشنبه 29 اپریل. با گرمترین سلام ها، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و من میرزای سلیمپور هستم که با جمع شنوندگان عزیز این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ سلام میگویم. برنامه ما مرور است به همه آنچه که امروز با جهان و با تاجیکستان گذشت و نگاهی هم به فراسوی رویدادهای ماندنی چهارشنبه 29 اپریل. و در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط مطالبی که در نیمه اول این ساعت برنامه تقدیم می شوند. عکسی صدای محافل دوشنبه با بحث لفظی اسلام کریموف و امام علی رحمان در انجمن ارل.
اما بحث آب آسیای مرکزی از یک کشور پایان آب منطقه چگونه دیده می شود؟
یک بوم و دو هوای منس، بیشکک برخلاف واشنگتن پیشرفت در مسئله پایگاه منس را رد می کند.
و فرج الله سلحشور در تاجیکستان، کارگردان فیلم پرتماشابین یوسف پیامبر را خبرگزاری فارس نیوز به دوشنبه آورده است.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. بحث تندی که روز سه‌شنبه در نشست صندوق بین المللی نجات ارال در آلماتا میان رؤسای جمهوری‌های بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی بر سر مسائل آب و برق منطقه صورت گرفت، در محفل‌های تاجیکستان واسطه به گسترده پیدا کرده است. در مورد بحث‌های آلماتا، تحلیلگران بیشتر به دو نکته اشاره می‌کنند. یکی این است که رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف با وجود پای فشاری‌های زیادش نتوانست دو کشور دیگری پایان آب ترکمنستان و قزاقستان را با پشتیبانی بچون و چرا از موقع دی توشکان متقاعد کند. و نظربایف و بردی محمدوف به فرق از کریموف در مورد این مسائل خیلی محتاطانه صحبت میکردند. یعنی تلاش ازبکستان برای تشکیل ائتلاف کشورهای پایان‌آب میتوان گفت که این بار به ناکامی انجامید.
نکته دیگر، مخالفت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به ذکر موضوع آب و برق در سند نهایی نشست ارل بود. به نظر برخی تحلیلگران، این اگر از یک سو از جسورتر شدن آقای رحمان در امر دفاع از منفعت‌های دوشنبه درک دهد، از سوی دیگر بیانگری به دفاع از این منافع ناچار بودن اوست. چون که میگویند تحلیلگران، سال به سال با همان یک وعده آبشسته قریب بودن استقلالیت انرژی دل مردم را پر کرد. واکنش محافل تاجیکستان به بحث های تند نشست ارل را همکاری ما فرهاد میلاد خلاصه میکند.
کارشناسان رویارویی برملای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همتای ازبکش اسلام کریموف در نشست سران کشورهای عضو سازمان نجات ارل را در فعالیت او به سابقه ارزیابی کرده میگویند این جرأت او دلیل اصلی جلوگیری از روی کار آمدن یک ائتلاف کشورهای پایان آب علیه کشورهای بالا آب آسیای مرکزی است. امام علی سید امیرزاد، کارشناس در امور منطقه، میگوید قبلا امام علی رحمان هیچگاه این گونه جرأت خود را به نمایش نگذاشته بود، اما این دلیل آن است که رئیس جمهور تاجیکستان در قیاس از قبل به آینده کشورش نظر دیگر دارد، بلکه در تشویش است. و افزود محض این دلیل او را وادار کرده است که علیه به اصطلاح لیدران منطقه برود.
رئیس جمهور تاجیکستان باید روی مسئله ساختمان نیروگاه ها تاکید میکرد، زیرا رشد اقتصاد تاجیکستان از این به بعد بستگی زیاد دارد به مسائل انرژی.
در نشست اخیری سران کشورهای عضو سازمان نجات ارل که در ابتدای هفته در آلماتا برگزار شد، اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان برخلاف خواهش نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان درباره به میان نگذاشتن بحث نیروگاه های برق آبی در منطقه، این مسئله را به میان گذاشت و تقاضا کرد که به اعلامیه آلماتا سند نهایی این نشست دو بند وارد کرده شود. در این بندها ذکر می شد که باید در مسئله بنیاد نیروگاه های برق آبی نظر کشورهای سوم به حساب گرفته شود. در پاسخ امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تهدید کرد که اگر این دو بند از اعلامیه آلماتا حذف کرده نشوند، این سند را امضا نخواهد کرد. کارشناسان می گویند این عمل رئیس جمهور تاجیکستان سد نو را در راه کوشش های تاشکند جهت روی کار آوردن یک ائتلاف کشورهای پایان آب آسیای مرکزی علیه برنامه های انرژی کشورهای بالا آب ایجاد کرد. دولت عثمان، کارشناس در امور اقتصاد، میگوید وارد کردن پیشنهادهای اسلام کریموف به اعلامیه آلماتا خود دلیل آن است که قزاقستان و ترکمنستان جانبدار موقع تاشکند هستند، اما آنها به دلیل یک گونه مخالفت های دیگر با ازبکستان نیز نمیخواهند تاجیکستان و قرقیزستان را رنجانند.
خصوصا ترکمنستان از آب عمودریا خیلی وابستگی دارد، از ازبکستان هم دیده چون که بیابان است، و قزاقستان کشوری هست که نسبت به دیگر کشورهای آسیای مرکزی خیلی دوربین است. این دو کشور البته میخواهند که یک چیزی کمپرمیس، یک سازش، مصالحه ایجاد شود بین کشورهای بالا آب و پایان آب. ازبکستان باشد از نقطه نظر قوت صحبت میکند.
آقای عثمان افزود در اصل یک ائتلاف واقعی اما پنهانی گیاپولیتیکی علیه ازبکستان در منطقه وجود دارد. در همین حال ازبکستان از یک سو و تاجیکستان و قرقیزستان از سوی دیگر روی موقعهای خود استوار هستند و به نظر می رسد هیچ یک به دیگری گذشت نخواهد کرد. سوال خلق می شود که این مخالفت ها به کجا خواهند کشید؟ امام علی سید امیرزاد بران است که مخالفت ها در سطح کنونی باقی می مانند و راه حل تنها مذاکرات خواهد بود. اما عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی می گوید جانب ها باید به یک دیگر گذشت کنند. مثلا
البته این مشکلات ها از همین ساحای دیپلماتی به ساحای البته امید داریم که به ساحای سیاسی و ساحای حربی یا که حربی تکنیکی نمیگذرد و بسیار بین تاشکند دوشنبه باید مذاکرات عاید بلندی سطح ها باید مذاکره برده شود.
کارشناسان میگویند بحث های میان کشورهای بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی تا دیر ادامه خواهند کرد، اما به یک مرحله نظامی گذشتنی آنها بعید است، زیرا مسئله آب حالا یک مشکل تنها این منطقه نیست و امنیت منطقه نیز به آن ربط دارد که این ذخیره ها چگونه استفاده می شوند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری محافل و صاحب نظران تاجیک به بحث های تندی نشستی دیروزه ارل که میانی رؤسای جماهیری آسیای مرکزی بر سری مسائل آب برخاست، اما آنچه شنیدیم البته دیدگاه محافلی بود که از یک کشور بالا آب منطقه نمایندگی میکنند، اما مهم این است که مشکل از کشورهای پایان آب چگونه دیده میشود و در کشورهای مصرف کننده اصلی آب درباره شیوه تقسیم منابع آب منطقه چی نظر دارند؟
درست است عبدالقیوم و برخی تحلیلگران قزاق برای مثال موضع‌گیری های تاشکند در قبال این موضوع را بیش از حد خوانده میگویند ازبکستان مسئله را به اغراق برده است، اما به نظر برخی دیگر پرزیدنت های آسیای مرکزی زیاد سرگرم بحثی موضوع اختلاف برانگیزی ساختمان نیروگاه ها شده از موضوع اصلی نشست الماتا، یعنی راه های نجات بحر خشکیده ارال یک اندازه حتی فراموش کردند. کارشناس قزاق دوستم صدبایف میگوید دولت ها در مسئله حفظ محیط زیست که باز هم به موضوع نجات بحر ارال نیز برمیگردد و همین طور در مورد شیوه بهره برداری از منابع آب از جمله برای ساختمان نیروگاه ها باید حد انصاف را نگاه دارند. از الماتو همکاری ما نصیب جانی امونی را میشنویم.
دوستیم صدپایف سردار گروه بررسی بحران ها و یکی از سیاست‌شناسان شناختی قزاق چنین میحسابد که ذخایر فراوان آبی که در تاجیکستان و قرقیزستان موجودند چون گاز و نفت مال آنهاست و آنان حق فروختن آن را دارند.
Казахстана, Кыргызстана, вода – это не просто природный ресурс, но это и возможные источники доходов.
Охой Сатпаев мегад, барой Таджикистан и Кыргызстан об на танхо захири табии, балки сар чашми даромад махсуб мегардад. Аз ин хотир дар хар сурат Душанбе ва Бишкек мехоҳанд обро чун мол истифода намоянд, яъне онро кишварҳои истеъмол кунанда бихаранд. Дар инҷо Қазоқистон ва Ўзбекистонро зарур аст, ки дар ин масъала ба андозае бояд бикошанд, то ба он кишварҳо сари мизи музокирот бинишинанд. Ман чунин меҳисобам, ки онҳо низ барои чунин масъала гузоштан ҳақ ва асос доранд. Вале ба гуфти сарвари гурӯҳи баррасии буҳронҳо, Ўзбекистон солҳои тӯлонӣ дар масъалаи муносибат бо ҳамсояҳо, махсусан алайҳи Тоҷикистону Қирғизистон, сиёсати на он қадар дӯстонаро пеш гирифт ва ҳоло аз онҳо талаб дорад, ки назари Тошканро ба инобат бигиранд. Ва бо чунин мавқеъгирӣ ба андозаи Ўзбекистон худ ин мушкилро эҷод кард, зеро муқобили хеш ҳамсоягонашро бархезонд ва ин масъалаи ҳалли обу барқро ба андозаи душвор сохт. Қанот Беринтаев, ихтисосшинос қазоқ, низ ҷонибдори он аст, ки сохтмони нерӯгоҳҳо барои ҳалли бисёр масъала, аз ҷумла таъмини обу барқ дар минтақа зарур аст.
Если разумно подойти, то, конечно, вот эти Тахтагульский ГЭС, Ирагульский ГЭС, это было бы накоплением воды, которую нужно вот поливной период.
Оқои Беринтаев мегӯяд, агар оқилона ба масъала назар кунем, ҳам нерӯгоҳи Тахтагул ва ҳам Роғун барои ҷамъ кардани захири об ва истифодаи он дар мавсими обёрӣ зарур аст. از این واقع نیروگاه راغون ضرور است و آن طرح کهنه است. با گفته آقای برمتایف، آبانباره که از این نیروگاه ها به وجود می آیند، ذخیره بزرگ آب را جمع می آورند و با چنین راه مسئله تامین آب در منطقه حل خواهد شد. ولی به تاکید آقای برمتایف، باید تاجیکستان و ازبکستان و دیگر کشورهای منطقه در مورد راه‌های استفاده برای آب و برق توافق حاصل نمایند، زیرا الان در این مسئله هر سال بین قرقیزستان و قزاقستان مذاکره صورت می‌گیرد و قزاقستان به عوض آب به قرقیزستان مواد سوخت و دیگر محصولات می‌دهد. همه اینها را باید قبلاً با راه مذاکرات و امضای قراردادها حل کرد، می‌گوید اقتصادشناس قزاقستان. همصحبتان ما در این مورد گام و موقعگیری تاشکن را باز بران بسته می دانند که الان روسیه از موقع پیشترش که هنگام سفر مدویدف به تاشکن بیان کرده بود، یعنی همه ساختمان نیروگاه ها با مسئولیت همسایه کشورها صورت گیرد، دست کشته در ساختمان نیروگاه قنبراتا سهم خواهد گرفت. این تاشکن را به غضب آورد و در حل این قضیه او به غرب مراجعت و تکیه کردنی شد. از سوی دیگر تاجیکستان نیز برای بنیاد نیروگاه راغون کشورهای چین، ایران و باز همان روسیه را جلب کرده نیست، ولی هم داسیم ستپایف و هم قنات برنتایف چنین میحسابند که راه درست حل مسئله بنیاد کنسورسیوم آب و برق است که اطراف آن سالها سخن میگویند و در این رابطه کوششانی صورت گرفتند، ولی تا حال کار عملیه در این مورد انجام داده نشده است. نسیم جان امامی، رادیو آزادی، آلماتا.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.ozodi.org بزرگترین مخزن عکس و صدا و تصویر و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. و در ادامه مجله شامگاهی ادامه موضوع های مربوط به منطقه، وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات مسئله پایگاه هوایی مناس با قرقیزستان پیشرفت های حاصل شده است و مقامات آمریکایی به منظور تمدید زمان اجرای این پایگاه برای تامین نیروهای بین المللی در افغانستان فوق العاده مهم با مقامات قرقیز وارد گفتگو شده اند. اما سروزیر قرقیز سان ایگر چودینوف امروز وجودی هر نوع مذاکرات میان بیشکک و واشنگتن پیرامون پایگاه مانس را رد کرد.
قرقیزستان در ماه فوریه در پی دریافت وعده قریب 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری روسیه به اقتصاد این فقیرترین کشور آسیای مرکزی تصمیم گرفت پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه مانس را ببندد. بیشکک به نیروهای آمریکا حتی 180 روز فرصت داد که این پایگاه را ترک بکنند، اما قرار معلوم تا شمال نخیزد برگی درخت نمی جنبد. از این نگاه سر و صداها در مورد پیشرفت آمریکا و قرقیزستان بر سر تمدید زمان اجاره پایگاه مناس آیا از کجا آب می خورند؟ تفصیلات را همکاری ما میر اسرار فرغانی از بیشکک پیگیری کرده است.
ایگور چودینوف نخست وزیر قرقیزستان روز چهارشنبه دعواهای پنتاگون را در مورد تمدید مهلت استقرار نیروهای نظامی ائتلاف ضد ترور در پایگاه مناس رد کرد.
Распоряжение никакого уполномочивания ни одного официального лица от правительства на переговоры не уполномочено.
با گفته او از نام حکومت قرقیزستان یگان کس وکالتدار نشده است که با جانب آمریکا وارد مذاکرات شود. آقای چودینوف افسود که گذشته از این او در رابطه با این موضوع یگان اطلاعی ندارد. بنا به سخنان نخست وزیر درباره بیکار کردن شرطنامه میان قرقیزستان با ایالات متحده آمریکا قانون موجود است و این قانون عمل میکند. ایگور چودینوف میگوید که کسی به این قانون تغییرات وارد نکرده است. با گفته او گفتگوزارهایی که در همین حال جهت تمدید شدن مهلت حضور نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در میدان هوایی مناس به گوش میرسند غیر از آوازه‌های بی‌اساس چیزی دیگر نیست. با تاکید نخست وزیر قرقیزستان استفاده میدان هوایی مناس برای انتقال مواد غیر نظامی کاملا مفهوم دیگر دارد.
استفاده аэропорта Манас как коридора для мирных грузов это один вопрос.
و افزود اما عاقبت هایی که پایگاه نظامی به بار آورده است از جمله موافق کنونسی بین المللی حضور نظامیان و گشت و گذار آزادی آنها با سلاح همچنین نظام مرزی و گمرکی معنای به خود خاص را کسب می نماید. بر اساس شهادت ایگور چودینوف وی از گفتشنید رسمی مقامات کشورش بیخبر است. این در حال است که سخنگوی پنتاگون جف مریل گفته است ایالات متحده آمریکا در مذاکرات با قرقیزستان جهت استفاده پایگاه نظامی مناس با دستاوردها نائل شدند. با گفته جف مریل اساس موجود است بگوید که در این مورد آنها موفق خواهند شد. اما عمربیک تکیبایف رئیس حزب آتامکان که گفته می شود با نظام وقت کشور در مخالفت قرار دارد می گوید
мага чыккан маалыматтар боюнча дагы америкалык эл аралык аскер базасынын кыргызстанда калуусу дагы 3 жылга узартылгандыгы жөнүндө маалымат бар.
ба гуфтаи омурбек текебоев тибқи маалумоте ки дар даст дорад муҳлати ҳузури нерӯҳои иёлоти муттаҳида дар пойгоҳи манас боз барои 3 сол тамдид шудааст. ба эътиқоди ӯ дар тамдиди муҳлати ҳузури низомиёни худ амрико як миқдор маблағ пардохтааст. آقای تکیبایف گفت اما وی را آن نکته به درد آورده است که ایالات متحده آمریکا برای یک پارچه زمین با دیکتاتور زبان یک نموده برای منفعت های خود حتی پایمالشوی حقوق بشر را صرف نظر کرده است. با گفته رئیس حزب آتامکان این اقدام آمریکا از آن شهادت می دهد که سیاست دو خوره را پیش گرفته است. یادآور می شویم که پایگاه نظامی منس دکمبر سال 2001 طبق مندت سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از عملیات نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان افتتاح شده است. در این پایگاه بیش از 1000 نظامی ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف ضد ترور مستقرند. قرمانبک باقیف 3 فوریه سال روان ضمن انجام سفر مسکو اعلام داشت که پایگاه منس را می بندد. گفته می شود که نظامیان ائتلاف ضد ترور 20 آگوست سال روان پایگاه منس را ترک خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله شانگوهی می روین دنبال اخباری مربوط به بیماری قتال زکام خو که طوری به نظر می رسد به یک درد بزرگ سر برای جهان تبدیل می یابد. مقامات حفظ صحت امریکا نخستین موردی هلاکت بر اثر زکام خو را در ایالت تکساس ثبت کرده اند. این اولین موردی فوت افراد بر اثر این مرضی در خارج از مکزیک است. اما در مکزیک مرکز شیوع زکام خو شمار قربانیان این مرضی کشنده اینک 159 نفر برآورد می شود. در همین حال مقامات بهداشتی ولایت سوغ در تاجیکستان میگویند سر از امروز واردات گوشت مرغ و خوک و محصولات از این نوع گوشت تولید شده به تاجیکستان از کشورهایی که در آنها بیماری زکام خوک و مرغ بروز کرده است منع گردید.
همچنین به خاطر جلوگیری از ورود انگیزنده زکام خوک و مرغ در تمام گذرگاه های مرزی، میدان های هوایی و ایستگاه های راه آهن، نقطه های قرنطین برای نظارت واردات این نوع محصولات تأسیس یافته، گروه های فوری تشکیل شده اند که به نفران با نشانه های بیماری زکام خوکی یاری سری وقت خواهند رساند. مسئولین مرکزی بهداشت ولایت سوغد میگویند که این اقدامات به خاطر جلوگیری از پهنشوی زکام های خوک و پرنده در تاجیکستان روی دست گرفته شده است. ادامه موضوع از همکار ما در خوجند معصومی محمد رجب.
با گفته مسئولین مرکز بهداشت ولایت سوغد در حال حاضر به قطار کشورهایی که واردات گوشت های مرغ و خوک و محصولات این نوع های گوشت از آنها به تاجیکستان منع شده است، مکزیک، 4 ایالت آمریکا، سالوادور و روسیه داخل کرده شدند. نصیب کراموف معاون سروری مرکز مذکور گفت تا کنون در تاجیکستان یگان موردی بیمار شدن آدم و یا پرنده به زکام مرغ و خوک به قید گرفته نشده است. اما تدبیرهای فوری به خاطر جلوگیری از احتمال پهنشوی بیماری های مذکور راه اندازی شده است. و افزود
در تمام نقطه های گذرگاه نزدی سرحدی در راه آهن و اینچنین فرودگاه ها راه های نقلیاتگرد و در آنجا نقطه های سنتری قرنطینی فعالیت دارند، آن نفر یا که آن محصولاتی که واردی تاجیکستان یا ولایت می شود همش به قید گرفته می شود پورا با مقصدی پیشگیری نمودن، یعنی خطری پیدایش معین کردن.
نصیب کراموف معاون سروری مرکزی بهداشت ولایت سوغد صحبت می کرد. با گفته وی تمام نقطه های قرنطین با داروار و دیگر لوازمات طبی علیه زکام مرغ مجهز می باشد، ولی دارواری بر ضد نمود نو این بیماری زکام خوک هنوز دسترسی آنها نیست. ولی با این وجود به گفته مسئولین مرکز بهداشت خوف جدی سرزنی بیماری های مذکور در تاجیکستان به مشاهده نمی رسد. مسئولین اداره بهداشت سوغد این نکته را در صحبت روز چهارشنبه 29 اپریل در ضمن یک نشست خبری با نمایندگان رسانه ها در شهر خوجند اظهار داشتند. در نشست مذکور مسئولین اداره های تندرستی و نظارت بیطاری سوغد نیز شرکت کردند. موضوع این نشست هرچند به بیماری زوکام مرغ اختصاص داشت، ولی صحبت عمدتاً سر احتمال سرزنی بیماری زوکام خوک و راه های پیشگیری از آن جریان گرفت. دوران مدامینوف معاون سرور اداره تندرستی سوغد گفت احتمال سرزدن بیماری زوکام خوک در تاجیکستان کمتر و زوکام مرغ بیشتر به نظر می رسد و افزود
روح پرنده ها رو محکم کرده نمی توانیم. وقتی پرواز و ها بزبالای آب پرواز می کنند، سرچشمه های آب می توانند و ها زهر آلود کنند، یا که همراهی با پرنده های خانگی از همین سبب اون قاعده هایی که بود ما رعایت کنیم، از این خود، آیله خود، فرزندان خود و عموما تمام احوال خود رو می توانیم محافظت کنیم.
دوران مدامینوف معاون سروری اداره تندرستی سوخت صحبت می کرد. در ارتباط به موضوع جمشید عثمانوف از مسئولین خدمات نظارت دولتی بیطاری ولایت سوغد افزود ساکنان محلی با تقاضای عقیده دینی از خوردن گوشت خوک پرهیز میکنند. از این رو این نوع گوشت و محصولات کنسروی آن از کشورهای خارجه به مقدار ناچیز وارد میگردد. به گفته وی در حال حاضر تنها در 4 محل مرکزی سوخت خوکخانه وجود دارد که در آن حدود 650 سرخوک در شرایط خانگی پرورش می‌یابد. ولی آقای عثمانوف احتمال بروز زوکام خوک در تاجیکستان توسط افراد سرایت یافته در کشورهای غیر را دور از امکان نمی‌داند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
منع واردات محصولات گوشت مرغ خوک به تاجیکستان از کشورهایی که زکام خوک و مرغ بروز کرده است. شنونده عزیزی، مجله شامگاهی چهارشنبه 29 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. تا این لحظه برنامه ما و شما نظری محافل در تاجیکستان و قزاقستان پیرامون بحث برخواسته مسئله آب و برق در نشست دیروزه ارل را خلاصه کردیم و هم با سر و صداها در مورد احتمال زمان اجاره پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه منس قرغزستان پرداختیم. در ادامه برنامه یک موضوع خوشی فرهنگی از دوشنبه، یک هیئت سازندگان فیلم ایرانی و در تاجیکستان خیلی پرتماشابین یوسف پیامبر به رهبری کارگردان فیلم فرج الله سلحشور این شب و روز در تاجیکستان به سر میبرد. سفر این هیئت به تاجیکستان اصلا به منظور شرکت در افتتاح دفتر خبرگزاری فورس نیوز در دوشنبه صورت میگیرد.
اما عبدالقیوم، این سفر در حالی برپا می شود که فیلم یوسف پیامبر در تاجیکستان معروفیت بی‌مانند کسب کرده، تماشای سریه های نوش حتی به یک جزء مهم و حتمی روزگاری اکثر خانواده ها تبدیل یافته است. معروفیت یوسف پیامبر اکنون فیلمسازان تاجیک را نیز تشویق کرده است به موضوع های مذهبی. رو آورده در پی برداشتن فیلم از زندگی اساسگذار مذهبی حنفیه امام اعظم شوند. جریان سفر هیئت سازندگان فیلم یوسف پیامبر به تاجیکستان را همکار ما رحمت کریم دولت از دوشنبه پیگیری کرده است.
فیلم یوسف پیامبر بیش از هر فیلم دیگری ایرانی تاکنون در تاجیکستان محبوبیت یافته و باعث استقبال گسترده مردمی شده است. به این دلیل است که هیئت از هنرمندان این فیلم در رأس تهیه‌گری آن فرج الله سلحشور با ابتکار خبرگزاری فارس امروزها سرگرم بازدید از تاجیکستان و ملاقات با بینندگان و دایره‌های هنری تاجیک میباشند. این فیلم نخست توسط سیمای مستقل تاجیکستان و بعداً از طریق شبکه بهارستان در تاجیکستان منظور بینندگان شد. یک روز پس از بخشی نوبتی فیلم یوسف پیامبر طریق شبکه جام جمع ایران در کوچه و خیابان و نوارفروش های تاجیکستان بازار یوسف پیامبر گرم می شود. و روز چهارشنبه دو شبکه سراسری تلویزیون تاجیکستان جهانما و بهارستان حدود یک ساعتی برنامه خود را با گفتگوی مستقیم فرج الله سلحشور و هیئت ایرانی با بینندگان اختصاص دادند. یوسف پیامبر بر اساس قصه قرآنی مشهور و داستانهای فراوان ادبیات کلاسیکی فارسی یوسف و زلیخا با اندک دید و اضافه ایجادی روی نوار آمده است. علاوه‌دین یک جوان تاجیک تمام قسمت‌های تاکنون نشر شده فیلم را دیده است، در رابطه با بستگیش با آن میگوید
هزاران مشکلی که امروز ما در جامعه داریم، درست تمامی این نکته های زندگی امروزه ما در این فیلم انعکاس یافته است. به نظر من جنبه دیگر صحنه های عاشقی در این فیلم است، یعنی در اینجا عشق و یک عشق الهی نشان داده شده است که اگر انسان به این عشق برسد، یعنی عشق زمینی، انسان را به عشق الهی برده میرساند. یعنی همه اینها در جمع سبب شد که من و هزاران مثل من جوان ها این فیلم را هر هفته به صبرانه انتظار شوند و از اول تا آخر تماشا کنند.
اما از کارگردانی تاجیک میرزای تایر که نیز میگوید این فیلم را با دقت تمام تماشا کرده است، سببی به سرعت محبوبیت کسب کردن یوسفی پیامبر را میپرسم. او میگوید
روسیا بو چیزی که در مردی ما نمیرسید، همون چیز در همی یافت. این نقطه نظری که هم کارگردانی هم نقطه نظری فلسفه و چی هم چیزی که مردم مثلا تجسم میکنن در فکرشون، تصور درباره یوسف، یوسفی که مثلا همه طرفه آدم ایدیالی بود، همون چیز در همی سیمای باید دیدن آفرنده این فیلم ها.
به همین ترتیب واخوری های هنرمندان ایرانی با مخلصان فیلم و دایره های هنری و فرهنگی دوشنبه و بازتاب واکنش های بینندگان در رسانه های تاجیکستان همچنان ادامه دارد. اما در همین حال سعدی یوسفی تحلیلگری تاجیک میگوید که این فیلم در برابر موفقیت از نگاه فرهنگ و باورهای مردم تاجیک کوتاهی های نیز دارد. آقای یوسفی میگوید
نقاط ضعف این فیلم فراوان هستند. مهمترین مخالفتش همین است که طبق اعتقاد مردم سنی مذهب یک انسان وقتی میتواند پیغمبر شود که بسینی 40 سالگی رسیده باشد و محض بعد این 30 سال ملائکه وحی به او نمودار می شود و با او سخن می گوید. ولی در فیلم یوسف پیامبر اینجا باورهای اهل تشیع و تصوری انبیا در کتب اهل تشیع اینجا به تصویر گرفته شده است که مطابق باورهای اهل تشیع یک کودک هم می تواند پیغمبر باشد. ولی این نواقص در برابر معنای بلند و محوری این فیلم کمرنگ می شود.
بازدید هنرمندان ایرانی از تاجیکستان تا دو روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. خبرگزاری فارس با استفاده از فرصت مناسب تصمیم دارد با شرکت هنرمندان ایرانی فردا پنجشنبه دفتر نمایندگی خود را در دوشنبه افتتاح و معرفی کند. این دومین خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران است که در تاجیکستان دفتر خواهد داشت. تا کنون نمایندگی خبرگزاری رسمی ایران ایرنا در تاجیکستان فعال بود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز سفر حیات اجادی فیلم ایرانی و در تاجیکستان خیلی پر تماشابین یوسف پیامبر به دوشنبه. لیزینگ در تاجیکستان، مردی کارونی تاجیک در سوچی و سروزیر اوکراین در مسکو، اینا سرخط چند مطلبی که در نیمه دوم این ساعت برنامه در گفتارهای شانگاهی رادیوی آزادی خواهید شنید. اما ابتدا با هم یک ترانه میشنوید.
با خدا باور نما توی سجدگاهی ما، مکه و مدینه باشد قبلگاهی ما، در زمین و در آسمان هر آن چی نشانی توست، با خدا باور نما باشد بسم الله ما، با خدا باور نما از مها تا بر لحد، من صدقان باور دارم بر تقدیر و قیامت، در دنیای نفس و نفس من تنها و من بیکس، با خدا باور نما محتاجم بری را داد، مکه و مدینه باشد قبلگاهی من، در زمین و در آسمان هر آن چی نشانی توست، با خدا باور نما باشد بسم الله من،
در آسمان و در زمین در سایر و
شنونده عزیز این مجله شامگاهی چهارشنبه 29 اپریل از بخش تاجیکی رادیویی آزادی و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیویی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیومزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب نیمه دومی این ساعت مجله شامگاهی.
مردی کار لازم شد. مهاجران تاجیک را به ساختمان انشاءات المپیک سوچ جلب میکنند.
لیزینگ در تاجیکستان. اتحادیه بین المللی مالی برنامه 3 ساله‌اش را به پایان آورد.
ملاقات مدودف با وزیران دفاع سازمان همکاری های شانگهای و گفتگوی پوتین با تیماشنکا.
شکار سگ‌های دایدو در خاروق مرکزی ولایتی بدخشان.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. یک هیئت از مسئولین و رهبران شرکت های ساختمانی شهر سوچی و ولایت کراسنودار روسیه ضمن سفر به شهر کلوبی ولایت ختلان ایثار داشتند تا 10,000 نفر را به کاری ساختمان های این منطقه روسیه جلب خواهند کرد. نمایندگان روسیه گفتند که به نفرانی که دعوت آنها را میپذیرند $400 معاش ماهانه و 3 وقت غذای رایگان داده میشود.
همچنین در صورت نداشتن راهگیرا آنها گفتند که این مشکل را نیز توسط بانک های تاجیکستان حل خواهند کرد. این اقدام در شرایطی که بیشتری مهاجرین کاری در روسیه به تهدید بیکاری دچار شده اند از سوی ساکنان کلوب خوش پذیرفته شده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی مؤمن احمدی از کلوب.
خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی در منطقه کلوب در پی یک سازشنامه با مقامات ولایت کراسنودار و شهر سوچی روسیه برای فرستادن قوه قابل محنت به این کشور بیش از 1,000 نفر را ثبت نام کردند. عبدالغفار فتایف سردار شعبه خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی در منطقه گفت که در اساس سازشنامه با هیئت شرکت های ساختمانی روسیه از منطقه کلوب باید بیش از 10,000 نفر برای ساختمان شهرک المپی برای بازی های زمستانه المپی سوچی 2014 جلب شوند. به قول وی شرکت های ساختمانی ضمن یک نمایش جای های کاری خالی در کلوب با مهاجران برای 8 ساعت کاری $400 آمریکایی و جای خواب و 3 وقت خوراک رایگان وعده دادند. اینچنین کارفرمایان اظهار داشتند که برای پیدا نمودن راهگیرا با مهاجران با بانک های تاجیکستان برای دادن قرض یک ساله موافقه خواهند کرد. جناب فتایف اینچنین افزود
با مهاجران هم صحبت شدند، صحبت گذراندند، اونها 3 وقت جای 3 وقت اوقات به پول، جای خواب خوابگاه به پول و مزدی مهنتشان تا $400 گفتند. اگر با میتونن که با این یک 8 ساعتی کاری را در نظر دارن، میتونن که با دیم سمینه یا سیم سمینه کار کنن، با چقدر که حسابی کارشون کارفرمون چقدر کارفرمون هم کموزدی میند با گفتی هم کارفرمون هم خیلی داده میشود، حمایت کرده میشود، حقوقشون چخیل که برآمد کردن چون گاو زدن حقوقشون حمایت کرده میشود، اینچونین اجازه‌نامه جای کاری داده میشود.
اما در همین حال بیشتری کارجویان میگویند برای نامنویس و شامل شدن در رویخط به اصطلاح 10,000 نفره برایشون مشکل پیش آمده است. با قول عبدالاحد نوروف یک تن از کارجویان حال حاضر به واسطه و بزودی نمیتوان شامل این رویخط شد. وی میگوید
تنها شخصانی میتوان که برسه ران یعنی فوران ران تنها بعد پرداخت نمودن $100 پنهانی میتوانن به روسیه روان فوران. ما $100 اگر همچه باشد همچه یکون کار خورده که تشکیل میکنیم چی کار؟
در همین حال مقامات مربوطه میگویند برای حجتگذاری و نامنویس شدن مهاجران هیچ مشکلی وجود ندارد. در حال قسم زیادی آنها با شناسنامه خارجی تأمین بوده تجربه کاری نیز در شرکت های ساختمانی دارند. شرافالدین رستموف که به تازگی از روسیه برگشته است میگوید در تاجیکستان کاری موافقه پیدا نکرده است، از این رو تصمیم گرفته است تا دوباره به روسیه برود.
همین کارو در روی کاغذ نه عملی باشد اگر بسیار جای نقص بوده است. مثلا ما میریم بود میبینیم چی گناه است، چی خیل کارو چی خیل بچه انجام میآورد و چی خیل میشود. در وضعیت حاضره پول نیست، مثلا کار نیست در تاجیکستان، کار هم باشد اولی که کم دارد.
با قول کارشناسان محلی در حال بر اثر بحران اقتصادی اکثر مهاجران به منطقه کلوب برگشتند و بنابر فعالیت جدی نداشتن کارخانه ها تماما بیکار ماندند، این اقدام سری وقتی به نظر می رسد. نامنویسی 10,000 نفر ساکنان منطقه کلوب برای کار بر روسیه ضمن یک سفر نمایندگان شرکت های ساختمانی ولایت کراسنودار و شهر سوچی به منطقه و واخوری آنها با مقامات مربوطه در هفته گذشته به میان آمده است. در این سفر نمایندگان شرکت های ساختمانی اظهار داشتند که مهاجران تاجیک اصلا با ساختمان شهرک اولمپیی سوچی 2014 که حال حاضر با 30,000 نفر ساختمانچی احتیاج دارد جلب کرده می شود. حالی حاضر فرودگاه کلوب نیز خط سیر کلوب کراسنودار را باز نموده در این سمت هفته یک مرتبه پرواز انجام بدهد و در نخستین پرواز آن چند روز قبل بیش از 50 مهاجر تاجیک عظیم سوچی شد. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
دعوت 10,000 ساکن کلوب برای کار در سوچی و کراسنودار روسیه. اتحادیه بین‌المللی مالی برنامه 3 سالش در همراهی با دولت شویتسریا به منظور تشکیل بازار لیزینگ در تاجیکستان را نتیجه گیری کرد. این نهاد مربوط به گروه بانک جهانی می گوید طی این 3 سال بازار لیزینگ در تاجیکستان تشکیل و توسعه یافت و حالا در تاجیکستان 6 شرکت خصوصی و یک دولتی لیزینگی فعال است.
برنامه 3 ساله اتحادیه بین المللی مالی فردا رسما به پایان میرسد. این شرکت گفته است به دلیل تشکیل و تکمیل شدن بازار لیزینگ در تاجیکستان از ادامه کمک فنی به این بازار دست کشیده، این مسئولیت را بر دوش اسوسیاسیای بانک های تاجیکستان و اسوسیاسیای سازمان های خردی قرضدهی این کشور واگذار میکند. جزئیات این موضوع در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
بازار لیزینگ در طول فعالیت 3 ساله در تاجیکستان به شرکت های لیزینگی 7 میلیون دلار درآمد آورده است. کارپراتسیای مالی بین المللی و بانک جهانی در جریان بررسی برنامه 3 ساله توسعه بازار لیزینگ در تاجیکستان که با کمک مالی دولت شویتسریا و با کمک کارپراتسیای مالی بین المللی پیاده شد، گفتند که در تاجیکستان در طول این 3 سال با مبلغ 32 میلیون و 400 هزار دلار داد و ستد ها انجام شده است و 6 شرکت لیزینگی که طول این 3 سال در تاجیکستان تشکیل شد از این معاملات 7 میلیون دلار عایدات به دست آورد. زرینا آدینایوا هماهنگساز این بازار در تاجیکستان گفت طول 3 سال تشکیل این بازار شرکت های لیزینگ برای 114 نفر تاجر دستگاه و تجهیزات های مختلف وارد کردند. برای مثال خانم آدینایوا افزود:
Це фармацевтична компанія Аніс Фарм, розташована в місті Рігар, яка випускає
Шіркати доросозі Аніс Фарм в місті Рігар сі дафа з тарих шіркатхої лізинг дастгоху тачизот дарьофт кард ва ахиран шіркати нахуст лізинг дар ихтиёри шіркати Таджик Ейр ҳавопаймои Боинг 757 ро қарор дод.
Тау самолёт Боинг 757, который был взят передан.
Ба гуфтаи Зарина Одинаева, ҳамоҳангсози бозори лизинги корпорацияи молии байналмилалӣ дар соли 2008 аз сӯи давлат ширкати агролизинг ташкил шуд. این شرکت در دریافت وسایل فنی از جمله ماشین‌آلات‌های کشاورزی به اتحادیه‌های دهقانی کمک می‌کند. شرکت لیزینگ فایننس با ابتکار اگرو اینوست بانک تاجیکستان تشکیل شده است و از بهرام شریف و مشاور رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان پرسیدم که تشکیل و توسعه بازار لیزینگ در پیشرفت اقتصاد جمهوری چی اهمیت دارد. بهرام شریفوف در پاسخ گفت:
بازار لیزینگ و تشکیل شوی هم به جمهوری تاجیکستان بسیار اهمیت کلان دارد، از نقطه نظری تامین ساحه های خلق جمهوری با واسطه های اساسی نو، یعنی از نو تجهیزانیدن تمام ساحه های خارجی خلق است.
با گفته زرینه آدینایوا هماهنگساز بازار لیزینگ، در حال حاضر این بازار استوار و رو به توسعه است و به این دلیل کارپراتسیای مالی بین المللی سرنوشت آینده این بازار و رسانیدن کمک ها به این بخش را بر دوش اسوسیاسیای بانک های تاجیکستان و اسوسیاسیای سازمان های خرد قرضدهی در تاجیکستان حواله کرده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله شانگهای را از اینجا با موضوع‌های بین‌المللی ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف امروز در مسکو وزیران دفاعی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای را به حضور پذیرفت. آقای مدودف در این ملاقات گفت کشورهای سازمان همکاری های شانگهای در یک منطقه مرکب به سر میبرند و در مورد رسیدگی به مسائل امنیت و دفاع باید آن همه واقعیت هایی را که در اطراف میگذرد خوب بشناسند و مد نظر بگیرند.
سازمان شانگهای چین و روسیه و چهار کشور آسیای مرکزی، قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان و تاجیکستان را در بر می‌گیرد. مدودف ضمناً در یک ملاقات علاهیده با وزیر دفاع چین لیان گوانلی گفته است همکاری‌های مسکو و پکن در ساحات نظامی علیه هیچ یک کشور سوم روانه نشده است، بلکه به نفع این دو کشور خدمت می‌کند. جزئیات دیگر در گزارش همکاری ما محمد رحیم سایدر از شهر مسکو.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز 29 اپریل در مسکو در کاخ کرملین با وزیران دفاع روسیه، قزاقستان، چین، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان مسائل تامین ثبات و امنیت در گستره سازمان همکاری های شانگهای را بررسی کرد. دیمیتری مدودف در سخنان خود اعلام کرد همکاری وزارت های دفاع یکی از سمت های کلیدی سازمان همکاری های شانگهای به شمار می رود. هدف این همکاری مبارزه با دهشت افکنی، جدایی طلبی، افرادگرایی و گردش غیرقانونی مواد مخدر است. دیمیتری مدودف همزمان تاکید کرد تقویت تلاش های دست جمعی بر ضد میدان طلبی ها و خطرات زمانه است. کشورهای سازمان همکاری های شانگهای و اداره های قدرتی آن تلاش برای تشکیل پیمان نظامی ندارند. همکاری های مربوطه در چهارچوب سازمان شانگهای به هیچ وجه بر ضد کشورهای دیگر نیست، اطمینان داد دیمیتری مدودف. دیمیتری مدودف قبل از جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای با وزیران دفاع روسیه و چین آناتولی سردیکوف و لیانا گوانلی ملاقات انجام داد. وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای پس از انجام جلسه با اشاره به ناامنی در افغانستان اعلامیه مشترک انتشار کردند که در آن گفته می شود تحکیم ثبات در منطقه آسیای مرکزی به حیث وظیفه های اولین درجه دولت های عضو سازمان باقی می ماند. جلسه های نمایندگان نظامی سازمان پیوسته دایر می شوند، ولی باری نخست است که دیمیتری مدودف به حیث رئیس سازمان وزیران دفاع کشورهای عضو را به حضور می پذیرد. در توضیح به دورنمای همکاری های نظامی کشورهای عضو سازمان شانگهای، رئیس مرکز مطالعات نظامی روسیه آناتولی سیگانکا گفته است ماه ایول اوگست سال 2009 اول در روسیه و سپس در چین تمرین های مشترک روسیه و چین برگزار می شوند. در آن جزو تانک های ویژه روسیه شرکت می کنند. جلسه وزیران دفاع در مسکو یک نوع آمادگی در آستان برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای تابستان سال روان در شهر یکاترینبورگ حسابیده شده است. به اعتقاد تحلیلگران شرکت در سازمان همکاری های شانگهای در سیاست بیرونی روسیه یکی از اولیت هاست. روسیه از ماه اوگست سال 2008 ریاست سازمان همکاری های شانگهای را بر عهده دارد. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
ملاقات رئیس جمهوری روسیه با وزیران دفاعی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای. اما سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین امروز با همتای اوکراینیش یولیا تیموشنکو مسائل انرژی را بررسی کرده است. تیموشنکو خواستار کم کردن حجم گاز بود که اوکراین از روسیه می خرد. کاهش واردات گاز روسیه به کیف امکان می دهد میلیاردها دلار را حفظ و با برنامه های مقابله با بحران که اوکراین را سریزانو نشانده است روانه کند. بنا به خبرها تیموشنکو با پوتین برای حسن تفاهمش در مسائل انرژی اظهار سپاس نیز کرده است. نتایج ملاقات سروزیران روسیه و اوکراین را همکار دیگری ما در مسکو امید جیهانی خلاصه می کند.
نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین و همتای اوکراینیش یولیا تیموشنکو روز چهارشنبه در مسکو روابط اقتصادی دو کشور را بررسی کردند. در این دیدار ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکو روند گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی روسیه و اوکراین را مثبت ارزیابی کردند. نخست وزیر روسیه گفت که برغم بحران اقتصادی جهانی، گردش کالا میان دو کشور در 6 ماه گذشته افزایش یافته و نزدیک به 40 میلیارد دلار رسیده است و ولادیمیر پوتین از بهبود همکاری های مهمترین رسته های اقتصاد روسیه و اوکراین خوشنودی کرد و پشتیبانی از این همکاری ها را وظیفه کلیدی دو کشور دانست. وی خواستار همکاری و هماهنگی بیشتری تلاش های دو کشور در بازارهای جهانی شد. پوتین بر این باور است که روسیه و اوکراین باید همکاری هایشان را در رسته های ماشین سازی، هواپیما سازی و کیهانی بیش از پیش گسترش دهند، وگرنه فعالیتشان در بازار پررقیب جهانی دشوار خواهد شد.
Если мы усилия не будем объединять, мы об этом много раз уже говорили, то нам очень сложно придется на внешних рынках. Это авиация, космос, машиностроение.
نخست وزیر اوکراین یولیا تیموشنکا گفت که اختلافی که زمان روسیه و اوکراین بر سر حمل و نقل گاز داشتند برطرف شده است. به گفته وی سیستم تحویل گاز روسی به اوکراین کاملا تنظیم شده است و طرف اوکراینی می کوشد که بهای گاز مصرف کرده اش را سری هر ماه پر پرداخت کند.
Хорошо, что у нас налаживается сотрудничество и что в прошлое уходят те времена, когда чувствовалась некоторая конфронтация.
دیدار نخست وزیران دو کشور در چارچوب چهارمین نشست کمیته همکاری های اقتصادی روسیه و اوکراین برگزار شد. این نشست قرار بود که یک ماه پیش برگزار شود، اما مسکو تصمیمش را دیگر کرد تا توافقات اوکراین و اتحادیه اروپا درباره نوسازی ساختار گازرسانی اوکراین را بررسی کند. امید جیهانی، رادیو آزادی، مسکو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
و در ادامه مجله شانگاهی یک گزارش از تاجیکستان مقامات انتظامی ولایت ختلان فعالیت 3 گروه مخفی سازمان یافته قاچاقبری مواد مخدر در این منطقه را اعتراف کرده میگویند. از این میان از این 3 گروه زیر نظر آنها اعضای دویش را آشکار و بازداشت کردند. گفته می شود در این گروه ها نه تنها شهروندان تاجیکستان، همچنین ادبای افغانستان و دیگر کشورها نیز شامل بودند. با جزئیات بیشتری موضوع خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرقانتپه ناصر جان مامورزاده گزارش می دهد.
اگنتی مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر در ولایت ختلان از بازداشت 2 گروه سازمان یافته قاچاقبر در جنوب تاجیکستان اطلاع داد. باقی عبدالله معاون سردار اگنتی مذکور با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت این 2 گروه سازمان یافته خونسا کرده شده نسبت به افراد بازداشت گردیده پرونده جنایی افتتاح شده است. اعضا و همدستان دیگری آنها مورد بازجویی قرار گرفتند. همچنین منبع دریافت مواد مخدر، خط سیر انتقال آن و نشانی محلی رسانیدن این مواد در خارج کشور تحقیق می شود. اما در اگنتی ضد مواد مخدر ختلان از بیان تفصیلات بیشتری مربوط به فعالیت های این 2 گروه سازمان یافته به سبب خلل نیافتن تفتیشات خودداری کردند. گذشته از این به گفته باقی عبدالله معاون سردار اگنتی نزدیک به 3 گروه سازمان یافته جنایی که در گردش غیر قانونی مواد مخدر دست دارند در قید این نهاد بوده است. او میگوید به گروه های سازمان یافته قاچاقبر نه تنها شهروندان تاجیکستان بلکه شهروندان افغانستان و دیگر کشورهایی که مواد مخدر را از روی تاجیکستان دریافت میکنند شامل بودند. در نهاد مذکور همچنین استثنا نمیکنند که اعضای گروه های مذکور در میان کارمندان بلند رتبه مقامات انتظامی ختلان هم پشتیبانان خود را دارند. در همین حال یکی از اصول های سر استفاده گروه های قاچاقبر برای انتقال مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و همین گونه به کشورهای اروپا آشکار شده است که طریق ماشین های باربری سیمنت صورت می گرفته است. آقای عبداللهیف برای اثبات این دلیل چنین مثال آورد. و اما ایده از کارشناسان محلی معلومات رئیسیت اگنتی مبارزه با گردش مواد مخدر ختلان اید به موجودیت قریب 3 گروه سازمان یافته قاچاقبر را قابل اعتماد نمیخوانند. کارشناس جمال الدین سیفی‌دینوف میگوید در اکثر موارد اسم و نسب متهمان الهیده که با یک مقدار ناچیز مواد مخدر دستگیر میشوند افشا میگردد، اما مقامات اید به هویت و دستاندرکاران و منصوبیت گروه های متشکل جنایی هیچ اطلاعی نمیدهند.
اگر سیکو این تشکل باشد چرا برای بازداشت انزمی آنها
در همین حال رئیسیت اگنتی مبارزه با گردش مواد مخدر ختلون میگوید امسال در جنوب تاجیکستان 51 جنایت وابسته به گردش غیر قانونی مواد مخدر به قید گرفته شده، نزدیک 350 کیلو مواد مخدر از معاملات بیرون کشیده شده است. همچنین به اطلاع منبع حجم مواد مخدر وارده از افغانستان به ولایت ختلون هم به اندازه نظر از کاهش یافته است. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
کشف دو گروهی سازمان یافته قاچاقبر مواد مخدر در ولایت ختلان تاجیکستان.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و در دقیقه های پایانی این ساعت مجله شامگاهی یک گزارش از بدخشان، مقامات شهر خروغ مرکزی این ولایت با شکاری سگهای دیدو شروع کردند. ساکنان میگویند از تخت و تاز سله های افزاینده سگانی به صاحب بداد آمدند. طبیبان به نوبه خود این سله سگانی دیدو را حامل انگیزنده های امراض مختلفی سیرویتی میشمورند و نیز از اقدامات مقامات شهر پشتیبانی میکنند. مقامات شهر شماری سگهای دیدور در خروغ را در حدود 3000 سگ تخمین میزنند، اما تنها قشر مخالف به این اقدام مقامات صاحبان سگان است که میگویند در زیر لباس مرکه تازه کردن شهر از سگهای دیدو بعضی سگان صاحبدار نیز قربان میشوند. گوش دهیم به گزارش همکاری ما در خروغ، میرزا جلال شاه جمال.
روزهای آخر جا جای کوچه‌های شهر خروغ صدای تیر به گوش می‌رسد، اما این صدای تیر تفنگ متخصصان کارخانه فری دولتی خواجگی کمونالی است که با شکار سگوی اوورگرد شهر برآمدند. با گفته سردار کارخانه فری مرادبیک سوفیشویف، با یگانه تفنگی که از طرف مقامات داخله به مقصد بی‌ضررگردانی سگوی دیدو به دستشان سپرده شده است، تا به اول 57 سگ جان به جبر سپریدند. اما به فکر سردار کارخانه فری در کوچه‌های شهر حداقل حدود 3000 سگ اوورگرد و سگانی که صاحبانشون آن او را نگاه بین کرده نمی توانند سیر دارند و متخصصان امکانیت و نیروی بی‌ضررگردانی چنین مقدار این جانوران را ندارند.
موافق معلومات عمومی در شهر زیاده از 5000 خوجگی زندگی میکنند. اگر خطا نکنم از 5000 اولی 2000 خوجگی سگ دارد و خوجگوی هستند که در رولهشون دو تا یا سه تا سگ، قریب 3000 سگ بی خطا در شهر است و یک کارخانه خوجگی منزلی کمونالی شهر از روده این کار نمی براد. انا خود امروز 12 سرسگ و 7 سر گربچا از بزرگ شهر خروغ دستگیر کرده شدند و شهر بیرون و جاهای دور پرتافته شدند.
این هم در حالی است که سردار ریاست داخلی بدخشان عبدالله نوجوانوف در نشست خبری امکانیت شرکت کارمندان ملیسا را در عملیات شکار سگوی گزنده رد نموده گفت که ملیسا از رویل نیستند و از روی مقررات بی‌ضررگردانی سگو وظیفه مؤسسه منزلی و کمونالی شهر می باشد. شکار سگو در شهر به دنبال درخواست ساکنان و علمان باغ نباتات پامیر که از روی ناگهانی سگوی اوری و گزنده و حادثه های در افتادنشان به آدمان در اینجا اظهار نگرانی کردند شروع گردید. طوری معلوم شده است این سگوی گزنده را صاحبانشان از دیوت دور و نزدیک با امید خلاص یافتن از آن آورده در باغ سر دادند. اما با گفته ژورنالیست مایون صمیمی که موضوع را پیگیری کرده است، چنین اصول بازداشت و کوشش دپارتمان سگوی اوورگرد شهر قبلا از جانب مؤسسه کمونالی شهر عملی شده اما نتیجه نداده است، زیرا سگوی شهر به دیوت دور و نزدیک برده با فرو رسیدن سرما و احساس گرسنگی باز رو به شهر آوردند. مایون صمیمی گفت
نسبت روشان، نسبتش کشیم، دیگر نایه در خود شهر خروغ در مرکز ولایت این سگا زیادارن. چون ده ها نزدیک هستند، چون بازار است، چون پرتافگاه ها هستند، هم امین ها برای یک قوت لایموتی سگ با اونو خدمت میکنند کم بیش. بعد بغیر از این سگای دیگر هستند که سگان صاحبدار لیکن بدون شناسنامه پاسپورت باید داشته باشند موافق کانون گذار کشور ما که وای معین شو که وای کسلی هست یا نیست. خدای نخواسته وای اگر کسلی هاری بیش انسان باشد ممکن است که حیات یک انسان را از بین برد.
مدیر مرکز سلامتی شهر زیبی نواتو میگوید که تا سال روان بر اثر گزیدن سگ 5 نفر به آنها مراجعه کردند.
در دوام 3 ماه سال جاری به مرکز سلامتی شهری 5 نفر با این علامت به ما مراجعه کردند. از طرف دکتران دکتر شکست و بند به اونو یوری اولی طبی داد و در دوام 5-10 روز تبابت رو گذاشتند.
متخصصان مرکز زور داشتند که اما شمار سگزیده ها به مراتب زیادتر می باشد. مدیر مرکز سلامتی می گوید که سگ خودشون امسایه در بدیوارشون را گزیده است، اما وی با جبر دیده در خانه کمک طبی رسانده است و او شفا یافته و چنین افراد سگزیده ای هستند که از قید رسمی بیرون می مانند. لیلا نفشایی و یک ساکن شهر با نگرانی از مشکلات می افزاید.
عدد سگهای گزنده در شهر وقتهای آخر خیلی افزوده است و این بسیار مشکلی را ایجاد کرده است، چرا که آدمان وقتهای شب یا روزانه هم بعضی وقتا می شود که روزانه هم مورد حمله سگا قرار می گیرند. اما اشخاص هستند که چنین سگان رو برخلاف اون که مسئولین سوا می خواهند اون رو نیز کنند، اونها زید می بروند و حتی جنجال هم می بردارند که سگای اونها رو امین خیلی نگاه داشته شوند.
همچنین دو مورد حمله سگان به شهروندان خارج کشور، یک کارمند مؤسسات و یک سیاح در شهر جای داشته، پزشکان به آنها کمک طبی رساندند. با گفته متخصصان مرکز، اشخاص زخم برداشته بر اثر گزیدن سگ در سالهای قبلی زیر تبابت و نظارت مخصوص قرار داشتند، اما تا دو در سال اخیر بنابر افزایش شماره سگا و عدم امکانات تشخیصشان معلوم نمی باشد که در منطقه چقدر سگوی اوری سیر دارند و به سلامتی آدمان تهدید میکنند. میرزا جلال شاهجمان، رادیو آزادی، خروج.
آغاز شکار سکوی دایدو و نه فقط دایدو در خروج پایتخت بدخشان و شنونده عزیز، این گزارش ساعت اول مجله شانگهای چهارشنبه 29 اپریل را به پایان میبرد. من میرزا سلیم پور و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شانگهای خدمت شما برمیگردیم.
اما گفتارهای شامگاهی ما را بعد از تقدیم یک ترانه، نشر تازه خبرها و مجله های آینده‌ساز و علم و فناوری ادامه می دهند. در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
با رقیبان داریم سفر در این دنیای پر غم و پر خطر، نه هر روزیم زی توفان ها و جز این رای تقدیر نداریم راه دیگر. با رقیبان داریم سفر در این دنیای پر غم و پر خطر، نه هر روزیم زی توفان ها و جز این رای تقدیر نداریم راه. Başla
رادیو